محمد تقی، استاد محمد تقی بهار در سنین نوجوانی وارد مجمع آزادی خواهان میشه. در 20 سالگی شروع میکنه به شعر سیاسی گفتن و منتشر کردن. با بزرگان ادب زمان مشروطه یه مراوده‌ای پیدا میکنه که یکی از اونها میرزاده عشقی است. ملک الشعرای بهار سال 1328 یه روزنامه‌ای درست میکنه به نام روزنامه نو بهار که خب طبعا چون درش واقعیت و حقیقت رو مینویسه به رسم همیشه این روزنامه تعطیل میشه. از این اتفاق که بگذریم یه روزنامه دیگه رو بلافاصله تأسیس میکنه، درست میکنه به نام تازه بهار و شروع میکنه به حقیقت نوشتن که باز هم به رسم همیشه چون حقیقت مینوشته در روزنامه تعطیل میشه و بعدم دیگه دستگیرش میکنن و از تهران آقای استاد بهار رو تبعید میکنن. چند دوره نماینده مجلس شورای ملی میشه، توی وزارت فرهنگ در واقع استخدام میشه، کار میکنه، نماینده مجلس تهران میشه و کارهای سیاسی این شکلی هم میکنه دیگه. در دوره ای از زندگی درگیر بیماری سیل میشه و میره سوئیس برای درمان و حالا بعد درمان رو نیمه کار رها میکنه، برمیگرده ایران. یه شعری توی سوئیس مینویسه، شعر بسیار معروفیه به نام به یاد وطن که حالا اگر جاداد یه قطعه پاره ای از به یاد وطن رو میخونم. بعد از بازگشت به وطن توی دانشگاه شروع میکنه تدریس کردن، دانشگاهی که در ایران مدرن اون روز، ایران نوین در واقع، دانشگاه ملی و رشته ادبیات و استاد بهار. و خب سالهای پایانی عمرش هم درگیر بوده با همین بیماری ریوی سل و اول اردیبهشت 1330 در خانه خودش از دنیا میره و در آرامگاه ظهیر الدوله به خاک سپرده میشه. یه نکته هم بگم راجع به لقب ملک الشعرا. اون موقع ملک الشعرای آستان قدس رضوی به خاطر اینکه والی یا متولی آستان قدس رضوی ناصرالدین شاه بوده به پدر محمد تقی بهار اهدا میشه و بعد از پدرش، بعد از فوت پدرش، این لقب خب موروثی میرسه به ایشون و الحق هم که پادشاه همه شعرای اون زمان و ادیبان اون زمان بود. میخواستم یه چند بیتی از استاد بهار براتون بخونم ولی گفتم که با آواز و صدای استاد نورالدین رضوی سروستانی جذاب‌تره، با آهنگی از گروه شیدا و شعری از استاد ملک الشعرای بهار، نسیم سحر.
نسیم سحر از چمن گذر کن، ز من بلبل خسته را خبر کن، بگو آشیان را ز دیده تر کن، ز بیداد گل آه و ناله سر کن، شبی سحر کن، شبی سحر کن. سکوت شب و نوای بلبل شکر خند زد به چهره گل، کنار بستان بیاد مستان بنوشیمه
امیر محمدزاده از کنگاور و دوستان راهشوی بپذیرم. سخت دلم گرفته و دلتنگم، احساس غربت و غریبی شدیدی میکنم، به همین خاطر امشب به راهشب پناه آوردم. من اگه صبح بلند میشم انگیزم اینه که بتونم گره از کاری کسی باز کنم. انگیزم باز کردن گره دیگرونه. به همین خاطر خداوندم گره از کار من وا کنه، خداوندم من آدم محشور کنه. هدف از زندگی همینه دیگه که ما به سمت کمال حرکت کنیم. منم سعی میکنم با اعمال و رفتارم به کمال برسم. یا علی شکاش.
با شما عزیزانم راجع به بهانه های زندگی، انگیزه های زندگی و کارهایی که میشه برای انگیزه ها انجام داد گفتگو میکنیم. بریم سراغ سامانی 3900. آقای غلام رضا بافرانی از قم عزیز دلم گفتند: عمو میثم، 35 سال سنگین سوار جاده ها بودم، الان 67 سالمه و 5 سال تنها. انگیزه من گوش دادن به برنامه های رادیو و شب زنده داری و شعر و شاعری. به به، غلام رضا جان از شعرها هم برای ما بخون شعرهای خودت. و گفتن که لطف داریم تعریف کردن از برنامه و اجرای ما. خیلی متشکرم عزیز، حتما از شعرات برامون بفرست که بخونیم. آقای محسن امامی از بجنورد روستای ارکان گفتن: بزرگترین انگیزه من خوشبختی دوتا دخترای زیبام رویا و نرگس خانومه، چون خودم کارگرم در قائم شهر کار میکنم. خدا انشالله سایه شما رو بالای سر دختر خانومای گلتون نگه داره و این دوتا خواهرمونم انشالله که خوشبخت بشن، اونم زیر سایه شما.
اینکه اونها انگیزه در زندگیشون نداشته باشن، اون زندگی بی‌تراوت و بی‌روح خواهد شد. در طول زندگی 62 سالم با کار و کوشش فراوان به همه انگیزان رسیدم، فرزندانم رو سراسامون دادم و الان که با شما صحبت میکنم واقعا یک انگیزه ای دارم برم یه گوشه جنگلی در شمال کشور، یک خونه ای بخرم و از این تهران دور بشم و خودم اونجا مشغول کنم. محمد حسین کنی از تهران.
آقای محمد حسین کنی، حالمون خوب شد، حتما رفتی آدرسم بده منم بیام. باورت میشه یکی از بزرگترین آرزوهای من زیاد آرزو ندارم ولی اینو خیلی دوست دارم، یه روزی بشه من برم سمت رشت. رشت رو خیلی دوست دارم، یعنی شاید تنها شهریه که اگر بعد از تهران بخوام جایی زندگی کنم آرزو دارم توی رشت یا اطراف رشت زندگی کنم. آخ چه آب و هوایی، چه بارانی. خودم یکی از اون آدمایی هم که دوست دارم 365 روز سال هوا بارونی باشه، آفتابو نبینم، اینقدر هوای شمال رو دوست دارم. ولی خوش به حال اونایی که توی همچین حال و هوایی زندگی میکنن، هوای سالم، باران. از روستای حجت آباد انار کرمان، شهر انار کرمان، حسن آقای زینالگیان نوشتن: سلام، بزرگترین انگیزه من هدفمه. 48 سالمه، 3 سال بیماری اعتیاد داشتم، با اراده قوی 13 ساله که پاکم و یک سالم یه بیماری بدی داشتم که با توکل به خدا تونستم سرطانو شکست بدم. حسن جان به خدا اینقدر من انگیزه گرفتم از این حرفت و باعث افتخاری. من تمام قد به احترامت میستم و بهت افتخار میکنم. ناخدا فضل الله حق پناه از بندر ریگ عزیز دلم گفتن که سلام میثم جان، ممنون از برنامه‌تون که حالمونو خوب میکنه. خیلی متشکرم. گفتن با تمام شوق انگیزم اینه که بتونم نیازهای خانواده‌مو تامین کنم و که اونا در نهایت از من راضی بشن.
انگیزه یه نیروی ما محرکه برای سرعت بخشیدن انجام بهتر کار، تشویق به کاری انگیزه ایجاد میکنه. علاقه و عشق در مسیر هر هدفی بهترین انگیزه است. بزرگترین انگیزه زندگی بنده بعد از کسب رضایت الهی، سلامتی و موفقیت آینده بچه هامه. در این که میبینم شاگردانم بهترین پست ها رو دارن و بخش های از چرخ مملکت رو میگردونن، برام ایجاد انگیزه میکنه. هاشم فربود، صادق.
ابتدای برنامه دکتر علی نیکویی، همکار و رفیق جانم، پیام داد به من و گفتش که با اشتیاق و شوق شنونده برنامه هستم. خیلی ممنونم علی جان که داری ما رو میشنوی. سلام به شما، شب خوبی داشته باشی و من هم افتخار میکنم به اینکه همراه شما هستم. درس پس میدم. اما بریم سراغ بخش شاهنامه، کشور شاهنامه، و غرق بشیم در لذت شاهنامه و ایران و قهرمان ها و پهلوان های ایران زمین با صدای گرم استاد علی نیکویی.
سلام و هزار درود به شما مهربانان همراه. من علی نیکویی هستم و به 91مین شب داستانخوانی ما از شاهنامه بزرگ فردوسی در برنامه‌ای به نام کشور شاهنامه خوش آمدید. به قصه 13 از سیاوش رسیدیم و در داستانهای پیش گفتیم شاهزاده ایران سیاوش به همراه رستم جهان پهلوان و سپاه ایران به نبرد تورانیان شتافت و شهر بلخ رو فتح کرد. خبر پیروزی سیاوش به افراسیاب شاه تورانی رسید و افراسیاب سپاه بزرگ توران رو برای جنگ با سیاوش آماده کرد. اما شبی پیش از جنگ خواب ترسناکی دید و فردا موبدان و خوابگزاران رو به دربار خودش دعوت کرد تا تعبیر خوابش رو بگند. خوابگزاران از تعبیر خواب شاه توران ترسیدند که مبادا سخن اونها اسباب اون بشه که جانشون رو از دست بدند. و اما بشنوید ادامه داستان رو. به زنهار دادن زبان داد شاه، کزان بد ز ایشان نبیند گناه. افراسیاب به خوابگزاران زنهار داد و گفت تعبیر خوابم هرچه تلخ و شوم باشد شما بازگویید و از جان خود نهراسید. یکی از ایشان که زبان آورتر بود برخاست و روی به افراسیاب نمود و چنین گفت: ای پادشاه، تعبیر خواب شما چنین است که چندی بعد سپاهی گران بدین سوی خواهد آمد که سپهبد ایشان شاهزاده جوان ایران سیاوش است، در حالی که در کنارش کارآزمودگان و جهان دیدگان بسیارند. اگر با سیاوش جنگ کنید روی سرزمین ما سیاه می‌گردد و بسیاری از تورانیان کشته خواهند شد و دل شما نیز پر از اندوه خواهد گشت. و اگر شما در آن جنگ پیروز شوید و سیاوش کشته شود، این بار شاه ایران و تمام پهلوانان و گردنکشان و مردمان ایران به پا خیزند و به توران یورش آورند و شما و تاج و تخت شاهیتان نابود می گردد و جهان پر از آشوب می گردد. افراسیاب که سخنان خوابگزاران را شنید اندوهناک شد. در پرداختن به جنگ شتاب ننمود و برادرش گرسیوز را فرا خواند و هرچه معبران گفته بودند به او باز گفت و فرمودش: اگر من به جنگ سیاوش نروم، کس دیگر هم حق جنگیدن با شاهزاده ایران را ندارد. پس نه سیاوش کشته خواهد شد و نه من. ایران و توران نیز از جنگی خانمان سوز در امان خواهند بود. اینک باید جنگ خواهی و کاروزار را رها کنیم و سوی روی آشتی نهیم. تصمیم دارم به نزد سیاوش سیم و زرهای فراوان فرستم و کنار آن تاج و تخت ها و گوهرهای بسیار تا شاید این بلا از سر من دور شود. دیگر خواهان روزگار سخت و جنگ و خونریزی نیستم. میخواهم آنچه از عمرم باقی مانده آنگونه زندگی کنم که یزدان خواسته. چون روز دیگر رسید و بزرگان توران به درگاه افراسیاب برای زمین بوسی در آمدند، پادشاه انجمنی با ایشان تشکیل داد و بخردان و کارآزمودگان را نیز فراخواند. افراسیاب روی به آن جمع نهاد و گفت: در روزگار شاهی خود جز جنگ و نبرد چیز دیگری ندیدم. چه نامداران بزرگی از ما در این جنگ ها کشته شد و چه شهرهای آبادی که ویران شد و چه بوستان ها که خارستان شد. وقتی که جنگ در جهان باشد، نیکویی ها در نهان روند و دیگر در دشت ها گورها نمی زایند و فرزندان بازها کور می گردند. نخجیرها و جنگلها خشک می گردد. آب در چشمه ها غیر می شود و نافه در شکم آهو بوی خوش نمی گیرد. باری از کجی و بدی راستی و نیکویی گریزان است و جنگ همان کجی است که اسباب کاستی در جهان می شود. اکنون خواهانم که داد و دانش را پایه نهم و جای غم و رنج خوشی و داد را بنیاد کنم. بگذارید این جهان از ما قدری روی آسایش ببیند. من پادشاه توران زمینم و چون از پشت فریدون شاهم ایرانی نیز هستم. پس دو بهره از جهان از برای من است و توران و ایران سرای من. اگر شما نیز موافق باشید، به رستم جهان پهلوان پیام خواهم فرستاد و بر سیاوش نیز بسیار گنج ها خواهم بخشید و از در آشتی با او در خواهم آمد. بزرگان به افراسیاب گفتند: تو بزرگ و پادشاه مایی و هرچه تو خواهی همان میل ماست. چون افراسیاب پاسخ ایشان شنید، برادرش گرسیوز را فرا خواند و فرمود: اینک از لشکرگاه 200 مرد جنگجو برای همراهیت گزین و از گنجورم اسبان تازی با زین طلا و شمشیرهای هندی و تاجی پرگوهر و شاهوار و 100 شتربار ابریشم بستان و 200 غلام و چنیز برگیر و نزد سیاوش رو و هدیه ها را پیشکش کن و به او بفرمای که ما سوی ایران لشکر نمیخواستیم کشید. تا لب رود جیهون مرز ایران و توران است و ما در سقدیم. این همان تقسیم نامه کهن است که فریدون شاه میان پسرانش سلم و تور و ایرج پایه نهاد. پیش از آن که از بیخردی بزرگان ایرج بیگناه کشته شود، میان ایران و توران جنگ و جدایی نبود و هیچ آشنایی باشندگان این دو سامان به چین و رزم با یکدیگر نداشتند. از یزدان امیدوارم که باز آن دوران دوستی باز گردد. شاید خدا خواست تا تو از ایران بدینجا سپاه کشی و و مردان من با دیدن روی تو مهرت در دلشان افتد و به بخت بلندت جنگ های دراز ایران و توران تمام شود. گر سیوز برادر من با این نامه و هدایا به نزد تو می آید تا شاید سیاهی ها از میان برود، تا ما نیز به سان روزگار فریدون شاه به شادی و برادری کنار هم زندگی نماییم. تو پسر پادشاه ایرانی، پس این سخنان را با پدرت کاووس شاه بگوی، مگر سر او نیز نرم گردد. رستم جهان پهلوان را نیز با این رأی موافق نما که اگر تو و رستم با این درخواست به پیش کاووس شاه بروید، او نیز موافق خواهد آمد که بود شاهی کاووس شاه به بود جهان پهلوان رستم است. جز از تخت زرین که او شاه نیست، تن پهلوان از در گاه نیست. خب، سفر ما در کشور شاهنامه برای امشب تا همین جا بود. تا گاه دیگه و سفر دوباره من و شما در کشور شاهنامه، خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار یکان یکان شما مهربانان باشه. بهروز باشید.
راستشو بخواین، آدما با دلیلی که زنده میمونن و میتونن بین همه یه سختی ها به زندگیشون ادامه بدن. یعنی یه دلیلی هست که یه جایی انسان رو مجاب میکنه حتی اون کاری که بهشون علاقه نداره هم انجام بدن. مثلا نمیدونم، توی شغلی که خیلی بهش علاقه ندارن دووم میاره، چون اون حقوقی که سر ماه دریافت میکنه انگیزه ای برای ادامه دادنه. یه مادر با همه خستگیاش بلند میشه، با عشق آشپزی میکنه برای بچه هاش و همسرش، چون جمع شدن خانوادهش دور یه میز انگیزه زندگیشه. آدم یه روزی خوشحالتر از خواب بیدار میشه، چون میدونه اون روز یه دیدار خوشحال کننده در راه داره، چون شاید قرار زیر مثلا درختای کهنسال یه پیاده روی یه شهر یه روستا با عشقش قدم بزنه. انگیزه ها. خلاصه که کارهای سخت زیادن، اما به ازای هر کار دوست نداشتنی میشه یه انگیزه دوست داشتنی پیدا کرد تا یه کوچولو زندگی بر وفق مرادش بشه.
سلام، خسته نباشی خدمت برنامه راه شهر و موزیان خوب راه شهر. آقا ما ممنون شما هستیم که شما انقدر محبت دارید، صدای ما رو ضبط میکنید. ما هم